أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دفع محظورات جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود، جمعی که مرحوم آخوند فرموده بودن یا جمعهایی که مرحوم آخوند فرموده بودن گذشت. بعد جمعی را که مرحوم شیخ فرمودن عرض کردیم، اون هم تمام شد. رسیدیم به مسلک سوم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و دفع محظورات اعتبار امارات غیر علمیه. عرض کردیم این مسلک عبارت است از مسلک تعدد رتبه، از راه تعدد رتبه اینا جواب دادن، و این مسلک نسبت داده شده باز به شیخ انصاری رضوان الله علیه و همچنین به شاگردان شیخ مثل مرحوم میرزای شیرازی و دیگران. خلاصه این مسلک این است که می‌فرماید تنافی و تضاد وقتی صورت می‌گیرد که رتبه متنافیین یکسان باشه، ولی اینجا رتبه‌شون جداست. رتبه حکم واقعی با رتبه حکم ظاهری فرق دارد، جدا هستند. در رتبه حکم واقعی، یعنی منظور جعل حکم، در رتبه جعل حکم واقعی حکم ظاهری وجود ندارد و اصلا جعلش ممکن نیست. در اون رتبه جعلش اصلا ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه هر حکم برای جعل نیاز داره به موضوع، موضوعش باید تصور بشه بعد جعل بشه. در اون مرتبه تصور موضوعه، حکم ظاهری ممکن نیست، تصوری که ما به ازا داشته باشه. چون حکم واقعی جعل حکم هست بر ذات شی. مثلا میگه که فقه حکمش چیه؟ حرمته. نماز جمعه حکمش چیه؟ وجوبه. خب این حکم واقعیه. حکم ظاهری چی هست؟ حکم ظاهری شک در حکم واقعی هست. شک در حکم واقعی هست. خب هنوز فرض فرمایید که برای فقه حکم جعل نکرده، میتواند شک در حکم فقه داشته باشد انسان؟ یا مشرع شارع میتواند شک در حکم واقعیش داشته باشه؟ این شک قابل تصور نیست. چرا؟ برای اینکه شک فرع وجود حکم هست. اگه سالبه به انتفاع موضوع باشه در چی شک میکنه؟ شما میدانید، خود شارعی که میدونه هنوز حکم جعل نکرده، وقتی میدانه هنوز حکم جعل نکرده دیگه شک معنا نداره. دقت فرمودید؟ خب پس بنابراین اینجا شک فرع وجود حکم واقعی است تا شک بشود در او. در مرتبه‌ای که ما یقین داریم، میدانیم هنوز جعل نکرده، خود شارع هست یا میدونه جعل نکرده، دیگه معنا ندارد فرض بکند شک در حکم واقعی فقرا. این فرض، فرض مطابق با واقع نیست، فرض ما به ازا داشته باشه چنین فرضی نیست. در فرمودید ولذا اصلا در اون مرتبه حکم ظاهری قابل جعل نیست، امکان جعل نداره. حکم واقعی را که جعل کرد، تازه در اون شک را فرض میکنیم، شک در حکم واقعی. خب شک عرض کرده متأخر رتبتاً از حکم واقعی. بعد شک میشد موضوع، یا شک در حکم واقعی میشد موضوع برای حکم ظاهری. حکم ظاهری هم متفرع بر موضوعش، بس اینم یه مرتبه پایین تر آمد. حکم ظاهری چون متفرع بر موضوعش، هر حکمی در مرتبه بعد موضوع قرار داره دیگه. موضوع در مرتبه علت، حکم در مرتبه معلوله، بس خود حکم نسبت به موضوعش مرتبهش پایین تره. حکم ظاهری نسبت به موضوعش، موضوعش اینجا چیه؟ شک در حکم واقعی، یک مرتبه پایین تره. شک در حکم واقعی هم نسبت به حکم واقعی باز مرتبهش پایین تره. باید حکم واقعی جعل بشه و تا ما در شک کنیم که شارع چی جعل کرده. پس بنابراین حکم ظاهری دو مرتبه پایین تر از حکم واقعیه. حکم ظاهری دو مرتبه پایین تره. دوست فرمودید، چون حکم ظاهری حکم از موضوع میخواد، موضوعش چیه؟ شک در حکم واقعی. هر حکمی نسبت به موضوع مرتبهش پایین تره. وقت شک در حکم واقعی هم نسبت به حکم واقعی خب در مرتبه پایینه. پس بنابراین حکم دو مرتبه، حکم ظاهری دو مرتبه پایین تر از حکم واقعیه. پس قطعا حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست. از اون طرف حکم واقعی هم حالا میخواد حکم واقعی را جعل کرد، یا در اونجا که تنافی نداره، اصلا حکم ظاهری نیست، دو مرتبه پایین تره، جعل کرد و تمام شد. نوبت میرسه به جعل حکم ظاهری. حالا شک فرض شک میکند و بعد از شک حکم ظاهر را جعل میکند. اینجا هم دیگه اون جعل کرده تمام شده دیگه، بس بنابراین تنافی کجا حاصل میشود؟ این بیان را که دو مرتبه پایین تره هست، از کلمات مرحوم آخوند استفاده می شود که حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی دو مرتبه پایینه. توجه فرمودید، ولذا او با اون معارضه نخواهند کرد، تنافی نخواهند داشت. یه بیان، یه بیان دیگری برای همین مطلب که بیان دومی هست، مرحوم ناینی فرمودن، اونم این است که ما عدم تنافی به جهت اختلاف رتبه را اینطوری معنا نکنیم که الان عرض کردیم که دو مرتبه پایین تره، پس بنابراین با هم تنافی پیدا نمی کنه. بلکه به این معنا، به این طور معنا بکنیم که این حکم ظاهری چون رتبهش پایین تره نیاز داره به اون حکم واقعی، نیاز داره. وقتی چیزی نیاز داره که در مرتبه سابق حکم واقعی باشه تا این هم جعل بشه، وقتی نیازمند او هست یا با او تنافی پیدا نمی کنن. دست فرمودید، این هم یه بیان دیگر، یعنی این اصلا وجودش نیازمند حکم واقعی تا بتونه جعل بشود. با این نیاز دیگه این نمی تواند با او تنافی داشته باشد. اینم بیان توجه فرمودید، بیان دوم. پس بنابراین با این بیان اون اشکال تضاد بین به اصطلاح حکم واقعی و حکم ظاهری، اشکال اجتماع المثلین، اجتماع الضدین، اینها پاسخ داده می شود. توجه فرمودید، این هم یکی از مسلک ها برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. مرحوم آخوند اینا در کفایه مطرح کرده، فرموده این درست نیست. چرا؟ اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کردن، فرمودن که به خاطر این که درسته حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی حضور ندارد، ولی عکسش را دیگه نمیتونید بگید، حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری حضور داره، ولذا تمانو از این طرف نیست، از اون طرف تمانو هست، اون میاد اینجا هست، این نمیتونه بالا برد، ولی اون میاد پایین، پیش این حضور داره، باز با این دعواش میشه. این بالا نمیره ولی اون میاد پایین. حکم واقعی میاد در مرتبه حکم ظاهری و هم تنافی و تزاهم پیدا میشه. بله بالاخره با اختلاف رتبه را ما مطرح کردیم برای حلش دیگه. اختلاف رتبه را مطرح کردیم، یک حداقل یک طرفش را که درست کردیم، یک طرفش بله اشکال مونده فعلا در فرمودیم. پس بنابراین این آمد از این مرحوم آخود میگن نظیر اون مطلبی که ما در باب اهم و مهم امر به شیء مختزی نهی از ضد هست قائل به ترتب شدیم. قائلین به ترتب میگفتن که خب در مرتبه ای که این آقا اهم را ترک کرده و مهم را مشغول هست، اینا با هم تزاحم ندارن، شارع هر طور جعل بکند شارع هم اهم را جعل میکند مطلق، میگه برو این گاز غرق بکن، بعد مهم را هم مترتباً بر ترک او جعل میکنه، میگه اگر اهم را ترک کردی این گاز غرق نکردی نمازت بخون. توجه کردید؟ خب اونجا قائلین به ترتب گفتن تنافی نداره، مرحوم آخوند همونجا همین اشکار را کردن، گفتن درسته مهم در مرتبه اهم نیست. چرا؟ برای اینکه مهم قید داره، میگه اگر اهم را ترک کردی من هستم. خب اگر برد اهم را انجام بده دیگه مهم نیست، شرطش حاصل نشده. اما در مرتبه‌ای که بخواد مهم را انجام بدهد اهم حضور داره، چون اهم که قید نداشت، اهم میگفت که بیا این گاز غریق کن، هیچ قیدی نداشت. اگر میرفت این گاز غریق میکرد مهم باش تزاحم پیدا نمیکرد. چرا؟ مهم وقتی وجوب جعل شده بود که مترتباً بر ترک او، اما اهم وجوبش دیگه ترتبی نبود، وجوبش مطلق بود، ولذایشون قائل به ترتب نشدن. آخوند گفتن ترتب ممکن نیست، خیلی قائل به ترتب شدن ولی آخوند ترتب را قبول نکرد با همین بیان، گفتن که تنافی در مرتبه اهم نیست اگر برد اهم را انجام بدهد، اما بیاد اگر مهم را انجام بدهد تنافی هست، چون هم مهم فعلی شده چون داره ترک میکنه دیگه، مهم فعلی شده شرطش حاصل شده، هم اهمم که قید نداشت که وجوبش غیر مقید بود، اهم هم وجوبش هست، اون وقت لازم میاد مولا در یه آنی هم امر به ضدین بکنه، بگه هم برو این گاز غریق بکن هم بیا نماز بخوان. اونجا هم همون اشکال رو همونجا مرحوم آخوند گفتم، ولذا بر اساس همین اشکال مرحوم آخوند ترتب را رد کردن. همین اشکال را که اونجا فرمودن اینجا هم مطرح می فرماید. اختلاف رتبه در بین حکم ظاهری و واقعی، درسته نتیجه اش این است که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، اما حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست. از فرمودید خب تا اینجا روشنه. خب
اینجا مرحبا
حالا دوتا اسیان شده و یه اون بحثش اشکالاتش اونجا گذشت. بله بله یا الله سلامه. بله اون حالا اون بحث ترتب را در جای خودش، شما اشکال اینجا رو بفرمایید. بله اونجا ممکنه برهم آخوند قائل بشد که اون کسانی که قائل به ترتبن قائل بشن دیگه، اشکال برهم آخوند بر قائلین بر ترتب یکی از اشکالاتش این بود که لازم میاد دو تا اسیان باشه، ایشون که قائل به ترتب نشون شما اشکال بکنید. بعد فرمودید خب اونجا یکی از اشکالات روشون مطرح کردن جواب دادن. پس بنابراین در ما نهنفی اشکال آخوند این است که اگر شما قائل بشید از این راه بخواهید مشکل را حل بکنید لازم میاد چی آقا؟ لازم میاد تنافی، اجتماع ضدین لازم میاد. مرحوم بله علم نداشته باشه ولی حکم واقعی که فرض مایل است که مطلقه شامل این آقا میشد، یعنی لازم میاد دو تا اراده مولا الان داشته باشه به این، هم بگد که آقا فقارا نخور، هم بگد بخور. به اصلاح اماره آمده گفته فقا حلاله، در واقع هم فقا چی بوده؟ حرام بوده. حکم واقعی الان اینجا حضور داره چون مطلقه، حکم ظاهری هم که اماره از قائم شده، اینم که فعلی هست، اونم که حضور داره در این مرتبه، لازم یاد اجتماع زده. یعنی هم اراده مولا اینجا باشد، هم کراهت مولا، هم حرمت باشد، هم اباحه باشد. این اشکال پس میگن دفع نمیشه با اختلاف رتبه. آخوند اشکال میکنن که با اختلاف رتبه مشکل حل نخواهد شد. توجه فرمودید چرا؟ برای اینکه واقعی حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست، ولی اون که عکسش، بله عکسش اینطوری نیست که ظاهری در مرتبه حکم واقعی باشه، ولی حکم واقعی در متبع حکم ظاهری هست. مرم شهید صدر اشکال کردن، همچنین استاد تبریزی اشکال کردن که معنا ندارد که شما وقتی اختلاف رتبه را قبول کردید، یا معنا ندارد که بگید که واقعی هم رتبهشون جداست، هم واقعی در رتبه ظاهری هست. این مطلب اصلا درست نیست. شما وقتی اختلاف رتبه را قبول کردید، ها دیگه معنا ندارد از اون طرف باز بیایید بگید که حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هم هست. معناش این اختلاف رتبه نداره. ولذا فرموده که این بیان، این اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. توجه کردید؟ بعد البته ایشون جواب دادن که، یعنی خود مرحوم شهی صدر فرمودن که بهتر اینطوری بگیم، نگیم در رتبه حکم ظاهری هست، بفرمایید در زمان حکم ظاهری هست. یعنی همون زمانی که حکم ظاهری الان فعلی می شود، اماره قائم شده، در اون زمان حکم واقعی، نه اینکه رتبهش میاد پایین الان در این رتبه هست، نه در این رتبه نیست، ولی در همین زمان حکم واقعی هم فعلی هست. همزمانی را بفرمایید، اجتماع الضدین در یه زمان محاله. بله این را بفرمایید باز درسته، اشکال درسته، اما بفرمایید که اون در این رتبه حضور دارد، این درست نیست. رتبهش فرض این است که رتبه بالاتریه، دیگه معنی ندارد در این رتبه حضور داشته باشد. توجه کردید؟ اشکال را اینطوری مطرح بفرمایید، بفرمایید در زمان جعل حکم واقعی حکم ظاهری حضور ندارد، درست بفرمایید، ولی در زمان حکم ظاهری حکم واقعی حضور داره، چون اون قید نداشت، چون قید نداشت. هر دو فعلی هستن، پس اجتماع ضدین پس محقق می شود. یعنی اشکال آخوند به این نه بیان بشد، وارد می شود بر این بیان، نه این که بگید اون در این رتبه حضور دارد. نه، صحبت اون انشائی بیان قبلی بود که مرحوم شیخ جواب دادن، گفتن که حکم واقعی انشائیه، حکم ظاهری فعلیه. اون جواب مستقلی بود، اون رد شدیم. فعلا صحبت انشائیت نیست، هر دو فعلی هن ولی اختلاف رتبه دارن. الان این مسلک سومی که مطرح شده در اینجا میخواد از راه اختلاف رتبه مشکل را حل کند، نه از راه اینکه یکی انشائی است یکی فعلی، فقط از راه اختلاف رتبه میخواد مشکل را حل کنه. آخوند اشکال کردن که درسته این ظاهری در رتبه واقعی نیست، ولی واقعی در رتبه این هست. شهی صد فرمودن نفرمایید اون در رتبه این هست، معنا نداره، رتبهشون مختلفه، بفرما در این زمان هست. و لذا باز این با این بیان دیگه باز اجتماع ضدین برمیگرده. پس این بیان وافی به حل مشکل اجتماع ضدین چی نخواهد بود. به نظر میرسد که این بیان اشکال شهی صدر قابل جوابه، یعنی درست نیست. چه اشکال داره؟ همون که مرحوم آخوند فرمودن که حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست، نه به نحو تجافی. مثلا فرض کن که یه منبع آبی هست، پایین هم یه حوضی هست، اون آب را خالی کند بیاد پایین، دیگه از مرتبه خودش دیگه بیاد پایین، اون مرتبه خودش را خالی بذاره بیاد پایین. اینطوری نمیگیم که بگید آقا چطور شد هم مرتبهش بالا هم پایین، در مرتبه پایین باشه یعنی از مرتبه خودش بیاد پایین، یعنی اون مرتبه خودش را خالی بذاره. تجافی ممکن نیست، ولی تنزل و تجلی ممکنه. هم در مرتبه خودش هست، ولی در این مرتبه هم حضور داره. توجه فرمودید؟ علت تجافی نمی کند که از اون مرتبه بیاد پایین اونجا رو خالی بذاره، مثل اون منبع آبی که خالی میزد میاد داخل حوض میشود. اینطوری نه، در مرتبه خودش حضور داره، همزمان به نحو تجلی یا تنزل در این مرتبه هم حضور داره. حالا به اصطلاح بشه تنظیر کرد، و هو معکم اینما کنتم، خداوند با انسان هاست. این به نحو تجافی نیست، مرتبه خدا پایین نمیاد، ولی به نحو تجلی هست، یعنی همزمان با اون مرتبه ربوبیت الوهیت در مرتبه معلول هم حضور داره. توجه فرمودید؟ مثالش هم در به نفس میتونید بزنید. نفس در اعضا حضور داره، نفس در افعال خودش حضور داره، در گفتارمون نفس حضور داره، با اینکه نفس عین گفتار نیست، گفتار معلول نفسه. توجه فرمودید؟ در اعمالش هم حضور داره. پس بنابراین این که ایشون فرمود در اون مرتبه، اون مرتبه عالی در مرتبه پایین حضور داره، این اشکال نداره. همین الله لا اله الا هو الحی القیوم، قیومیت که به این معنا، یعنی خداوند احاطه قیومی دارد، یعنی با موجودات اصلا قائم به او هستند، همراه موجودات هست. مثلا اگر تعبیر علت و معلول را بتونیم به کار ببریم، علت در معلول به اصطلاح نمیشه بگیم که اون جدا و این جدا، این یه نوع وابستگی کامل به او دارد. توجه فرمودید؟ خب بله، اشکال ما فعلا همون اشکالات تکوینی را اینجا شما آوردید دیگه. اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، همش مگر مربوط به امور تکوینی نیست؟ خب وقتی اون اشکالات تکوینی را آوردید، ما هم جواب از تکوین باید بدیم دیگه. تل فرمودید؟ بله، معلولیتش به این معنا که جزء به اصطلاح جزء اون علل طبیعی شه دیگه، چون حکم ظاهری بخواد پیدا بشود اون موضوع هست برای این، موضوع یعنی جزء الله هست دیگه. پس بنابراین یه تقدم رتبی داره، نمیگیم علت کامل، ولی بخواد این موضوعش کامل بشود نیاز به او داره. مثلا اون نیاز به این نداره، ولی این نیاز به او داره. پس یه نحوه علیتی در اینجا هست. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین اگر اون بفرمایید که تکوینیات و اینجا اصلا تشیعه، پس باید اصل اشکار را شما رفعیت بفرمایید. فرمایید اینجا چرا اجتماع ضدین رو مطرح کردید، چرا اجتماع مثلین رو مطرح کردید. اگر اون را بفرمایید، بله اون جواب آقای خویی هست، هنوز نرسیدیم، ایشون مسلک دیگری داره، از اون راه پیش آمده، ما فعلا به اون مسلک نرسیدیم، ما فعلا به مسلک قوم حرکت میکنیم که اجتماع ضدین و اجتماع مثلین اینها را مطرح فرمودن در اینجا. توجه فرمودید؟ و روی این که حداقل اراده و کراهت که بالاخره از امور واقعیه هست، ولذا اجتماع اراده و کراهت پیش میاد، تکوینی هم بفرمایید اینجا بالاخره اراده و کراهت اینها پیش میاد. خب بالاخره از این راه آمدن جواب دادن، تا ببینیم آقای خویی این مشکل را چگونه حل خواهد کرد. ایشون میبره با امور اعتباریه و اراده و کراهت را هم از اینجا بر میداره اصلا کلن، در ضرور حالا اون جوابشون نرسیدیم. خب پس بنابراین این اشکالی که مطرح شده، مرحوم آخوند مطرح فرمودن، وارده بر این جواب، یعنی این جواب، این مسلک نتونست مشکل اجتماع ضد این را حل بکند. چرا؟ به خاطر اینکه درست حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، ولی حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست، یا حداقل بفرمایید که همزمان هستند. همزمان که بود باز اجتماع ضد دین برمیگردد. خب مسلک دیگر را اشاره بکنیم. مسلک چهارم در پاسخ از این محظورات و اجتماع به اصطلاح برای حل مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی، مسلک مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی آمدن برای حل مشکل سه نوع حکم ظاهری مطرح فرمودن. فرمودن حکم ظاهری ما گاهی امارات با امارات اثبات می شود، گاهی با اصول محرزه اثبات می شود مثل استصحاب، گاهی با اصول غیر محرزه اثبات می شود حکم ظاهری. پس حکم ظاهری ما سه نوعه، سه سنخه، گاهی با اماره اثبات می شود، گاهی با اصول محرزه، و گاهی هم با اصول غیر محرزه مثل براءت، احتیاط، اینا که اصول غیر محرزه هستن. ایشون می فرماین اما در امارات پاسخ ما این است که جعلی که توسط شارع انجام می گیرد اونجا جعل حکم ظاهری نیست، حکم ظاهری جعل نمی شود. تا شما اشکال کنید آقا یه حکم ظاهری داریم یه حکم واقعی، خب اینها با هم تنافی پیدا میکنن، تضاد پیدا میکنن. اگر مثل هم باشن اجتماع المثلین پیش میاد، اگر غیر هم باشن اجتماع ضدین پیش میاد. نه، اصلا جعل حکم حکم نیست. جعل حکم را کی میفرمود؟ مرحوم شیخ میفرمود. چون اصلا جعل حکم را قائل نیست، ما قائل نیستیم جعل حکم در امارات. خب و جعل حجیت چی؟ میفرمند جعل حجیت هم معنا نداره. آخوند گفت جعل حجیت میکنه در امارات، اونم گفت میفرمند معنا نداره. جعل حجیت دست مولا نیست که بیاد جعل حجیت بکنه. پس چی هست؟ جعل علم هست، تتمیم کشف هست. اماره یه مقدار کاشفیت دارد. مولا میگه که بابا من این را به عنوان کاشف تام قبول دارم. خبر ثقه یه 70-80% واقع را نشان میدهد. آدم مطمئن می آمد گفت بابا فلان شخص آمده، از سفر آمده. شما یه 70-80% به اصطلاح مطلب براتون روشن می شود، کاشفیت حاصل می شود، طریقیت حاصل می شود. مولا می فرماید که اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی این لم یزی اکم فاسق فلا تبینو، اگر عادل خبر آورد دیگه بپذیر، فلا تبینو، اون را بررسی نکن. خب که امنه از این برداشت میکنیم که مولا کاشفیت اون خبر واحد را تتمیم کرده، کاملش کرده، گفته اینم علم هست، این را نازل به منزله علم قرار داده، مرتبهش برده بالا. دوست فرمودی؟ پس بنابراین با این بیانشون خلاصه مسئله تتمیم کشف را در امارات مطرح میکنن. تتمیم کشف که شد دیگه به دنبالش حجیت هم میاد دیگه. علم که شد، شما وقتی این را علم قبول کردید، شارع این را علم قبول کرد، خاصیت علم چیه؟ حجیت، منجزیت و مؤثریت. پس با این بیان جعل حکمی ما قائل نیستیم تا شما اشکال کنید. جعل کاشفیت، جعل علم، علم قرار میدهد. خب اگر خود ما اصلا علم وجدانی داشتیم اجتماع ضدین پیش می آمد؟ نه، علم داشتیم اگر اصابت میکرد به واقع، همون واقع را به ما نشون میداد، اصابت نمیکرد معذور بودیم. اینجا هم همینطور، این علم ادعایی که مولا برای ما قرار داده، خبر واحد را علم قرار داده، این هم همینطوریه. اگر اصابت بکنه همون واقع را نشون داده، اصابت نکند برای ما یه عذری میشود. توجه فرمودید؟ پس جعل حکم جدیدی در کار نیست که شما بفرمایید آقا حکم ظاهری با حکم واقعی چطور با هم معارضه میکنه. این بیانی هست که مرحوم نائین نسبت به قسمت امارات مطرح میکنن، اما نسبت به اصول محرزه مثل استصحاب که میگه لا تنگذل یقینه به شک، که انه میگه این یقین سابقت رو هنوز نگه دار. خب اونجا هم در حقیقت یک نوع تتمیم کشف هست، میگه یقینت رو نگه دار دیگه، بگو یقین دارم، هنوز یقین دارم. اونجا هم داره که انه یه نوع یقین و علم داره جعل میکنن، ولی از ناحیه عملی، اونجا دیگه از ناحیه طریقیت نیست، از ناحیه عملی میگه عملا نگه دار. خب باز الجواب، یعنی در حقیقت علم داره اعتبار میکنه این حالت سابقه که داره شک میکنه، اینه علم اعتبار میکنه، علم اعتبار کرد، آثار علم که حجیته برش بار خواهد بود، پس باز هم جعل حکم ظاهری نشود. انما الکلام در اصول غیر محرزه است، براءت جعل میکنه ده، حال اینکه در واقع حرام بوده. رفع ما لا یعلمون، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، داره براءت جعل میکنه. اینجا را چی؟ اینجا را ایشون میفرمایند ما از راه تعدد رتبه حل میکنیم، اون جواب سابق را اینجا ایشون مطرح میکنه. پس ایشون سه قسمت میکنه، قسمت اول امارات میگن تتمیم کشفه، قسمت اصول محرزه میگن باز جعل علم ولی در مرتبه عمل، باز که انه جعل حکم نشود اشکال برطرف میشه. در اصول غیر محرزه چی آقا؟ در اصول غیر محرزه میفرماین که درست جعل حکم هست اونجا، دیگه اونجا نمیشه بگیم که جعل حکم نیست، چون اصلا اونجا صحبت یقین و علم و اینها نیست، میگه چون نمیدانی فعلا وظیفت اینه عمل کن، اینطوری وظیفت اینه. اونجا میفرماین که از باب تعدد رتبه ما پیش بیایی. البته احتیاط را یه بیان خاصی دارن در اصول غیر محرزه، میفرماین در احتیاط اگر واقعا این احتیاط ما احتیاط نه در اطراف علم اجمالی ها، علم اجمالی باشه خارج از بحث ماست، احتیاط در جایی که علم اجمالی در کار نباشد، و من احتیاط در اونجاها یا با واقع اصابت میکنه، خب در حقیقت همون حکم را برای ما منجز کرده، یا به واقع اصابت نمیکند، اونجا هم دیگه واقعش احتیاط نشود، خیال میکردید دارید احتیاط میکنید. پس در احتیاط هم یک نوع منجزیتی قائل میشن اگر اصابت کند، اگر اصابت نکند میفرماین که اون اصل غیر محرزه که احتیاط باشه اصلا معلوم شده که احتیاط در کار نبوده، این خیال میکرده داره احتیاط میکند. اما نسبت به براءت همین اختلاف رتبه را مطرح میکنند، پس ایشون بخش بخش کرد احکام ظاهریه را، یا بفرمایید که امارات غیر علمیه را و احکام ظاهریه که در اینجا هست اینا را چند قسم کرد، در امارات یه جوابی داد، در اصول محرزه هم باز شبیه اون جواب را داد، در اصول غیر محرزه در احتیاط باز یه جوابی داشت، در براءتش فرمود از راه اختلاف رتبه ما مشکل را حل میکنیم. احتیاط را خب در مواردی که فرض فرمایید که شبهه قبل الفحصه ما باید احتیاط بکنیم دیگه، مواردی که احتیاط هست و علم اجمالی هم اونجا فرض نفرمایید، در اون مواردی که احتیاط هست خب یا واقعا حکم در واقع هست، احتیاط ما را میرسوند به اون حکم، میگه دو تا رو انجام بده تا اون به واقع برسی، دو تا رو انجام بده، واقعا هم فکر میکرد یکی از این دو آب نجسه، واقعا هم یکیش نجس بود، و احتیاط کرد به اون واقع رسید، یه حکم جدیدی نشد. اگر واقعا هیچ کدوم نجس نبود، اینجا خیال احتیاطه، در حقیقت احتیاطی در کار نبوده، این آقا فکر کرده که داره احتیاط میکنه، پس احتیاط در جایی که واقعی باشد احتیاط هست، یه حکم جدیدی نشد، همون واقع را برای شما منجز میکنه. اما اگر نه بفرمایید که واقعی در کار نباشد، این احتیاط خیال احتیاطه، اصلا احتیاطی در کار نیست. بله؟ واقعی هم نبوده، هیچی، تنافی هم نبوده، هیچی بوده. خب اگر واقع بوده این ما را به اون رسوند، باز همون رو منجز کرد، حکم متنافی نشد، واقع نبوده، پس باز چیزی نبوده که با اون تنافی پیدا بکنه، اصلا خیال احتیاط بوده. این بیانشون، پس با این بیانشون عمده مطلبی که ایشون برای حل مشکل اضافه کردن، حرف جدیدی فرمودن چی بود؟ اینکه در امارات آمدن، در اصول در امارات و اصول مهرزه آمدن، از راه تتمیمی کشف مشکل را حل کردن. گفتن که شارع اینجا جعل حکم ظاهری نمی کند، جعل حجیت هم نمی کند، مستقیما بیاد جعل حجیت بکند، بلکه تتمیمی کشف میکند. امام رضوان الله علیه، امام خمینی رضوان الله علیه و همچنین استاد سبحانی، اشکالی که اینجا مطرح کردن، گفتن آقا مگر علم قابل جعله؟ علم از امور تکوینی است، مگر میشه غیر علم را یک کسی بیاد بگد علمون؟ تتمیم کشف معنا ندارد. در فرمودید این اشکال کردن، اشکال حضرت امام روشنه. گفتن این بیان مرحوم نائینی قابل قبول نیست که در امارات میگه تتمیم کشف، یعنی اینا علم قرار میدهد، علم تنزیلی قرار بدهد، یا در اصول مهرزه میگه اینم علم تنزیلی عملا، این معنا نداره. علم امر تکوینیه، اعتباریات که نمیتونه تکوین عوض بکنه. اشکال حضرت امام و استاد سبحانی. نه، حجیت یک امری هست که یکی از احکام وضعیه هست. خب حجیت را کسی ممکنه بگه جعل می شود، جعل نمی شود. نه، این اصلا با میاد به بالاتر از حجیت. حجیت حکمی بود، موضوع داشت دیگه. حجیت یک حکم عقلی بود دیگه، درسته؟ حکم عقلی بود، مال چی بود؟ اثر چی بود؟ عقل مال قطع بود. خب این میاد میگه که اصلا خود قطع را اعتبار میکنه. در فرمودید خود قطع را اعتبار میکنه، چه نیاز است بیا به اثرش؟ این پالان همون مرکبه، خود مرکب را میاره، به پالانش چیکار داره؟ در فرمودید خب. ولذا استاد تبریزی میفرمایند که خب اگر وقتی که به آخوند میفرمایند، شما که میفرمایید حجیت را جعل میکند، حجیت را جعل میکند همراه با اعتبار علم، بس بی خود این را چرا جعل بکنند دیگه؟ همراه با او خودش ما را بی نیاز خواهد کرد. خودش که آمد، خود قطع که آمد، دیگه ما را از این جعل حجیتش بی نیاز خواهد کرد. اگر بفرمایید نه، بدون اون این را جعل میکنه، بدون علم اعتبار کردن، مستقیما همون حجیت را جعل میکنه، میگن این خلاف وجدانه. وجدان قاضی هست، شما برید به محکمه وجدان. مرحوم نائینی میفرماید ها، میفرماید وجدان، مرحوم تبریزی هم در بیان فرمایشون، چون هم موافقه با مرحوم نائینی، میگم وجدان قاضی هست که عقلا خبر سگه را علم اعتبار میکنه. پدری به پسرش میگد که چرا مثلا فلان پول را پرداخت نکردی؟ میگه من نمیدونستم. میگه مگر فلان سقه را من پیشت نفرستادم؟ فلان آدم مطمئن که تو هم میشناسی، آدم مطمئن، مگر نگفت که پدر میگه که فلان مبلغ را بپرداز؟ میگه بله، اون آمد گفت. میگه پس میدونستی؟ میگه میدونستی، با اینکه احتمال اشتباه هست، حالا سقه هم ممکن اشتباه بکنن، ولی میگه باز میگه چی؟ میدانستی. این که میگه میدانستی، پس معلوم است که عرف خبر سقه را علم اعتبار میکند. شارع هم آمده همون را امضا کرده، پس شارع هم آمده همون چیزی که عرف علم اعتبار میکند همون امضا کرده. پس در امارات برداشت عرف، امارات را زن نمیدونن، امارات را اطمینان میدونن، علم میدونن. شارع هم همون امضا کرده، پس شارع هم همون اعتبار و عرفی که این علم است قبول کرده، امضا کرده. با امضای علم بودن دیگه نیازی نیست که بیاد اثرش رو جعل بکنند که حجیته، لغوه. رد فرمودید. پس با این بیان مشکل را مرحوم نائینی در امارات رو در اصول محرزه حل میکنن تا ببینیم که آیا این اشکالی که حضرت امام وارد کردن درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.